بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. در مسائل مربوط به قصاص نفس که بر ترتیب تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله علیه مشغول بحثمون بودیم، رسیدیم به این مسئله که اگر چند نفر شهادت دادن و این شهادتشون منجر به مرگ کسی شد، ولی در واقع اونها دروغ گفته بودن، شهادت زور بود، این چه کسی قصاص خواهد شد؟ آیا حاکم که حکم کرده، مجری قصه که اجرا کرده حکم رو، یا این کسانی که شهادت دادن؟ این مطلب رو حضرت امام رضوان الله علیه در مسئله 39 بهش پرداختن. خب من این یادم رفت اشاره کنم. مسئله 38 رو من جمع‌بندیش رو جلسه قبل گفتم، فقط یک اشاره کنم سریع رد بشم. با اون اینه که امام فرمودن مسئله 38، لو اکرهه على صعود شاهق فزلق رجله و سقط فمات فظاهر ان علیه دیل القصاص، بله ظاهر ان الامر کذلک لو کان مثل صعود موجبا للسقوط غالبا على اشقاله. این فرمایش امام بود. گفتیم در این بحث صعود على شاهق، یا به تعبیر مرحومای خویی نزول بر برم، همین حکم داره. دو فرض ابتداعاً وجود داره، یا اینکه این صعود و نزول غالباً موجب مرگه یا نیست. در اونجایی که غالباً موجب مرگه، یه وقت هست که مکره میدونه این مسئله رو توجه داره، یه وقت نیست. اونجایی که توجه داره، وقتی خودش اقدام میکنه، قصاص و دیه بر مکره نیست، ولی مکره یحبس ابداً. اونجایی که این جناب مکره نمیدونه و اقدام میکنه، قصاص بر مکره خواهد بود. در اون جایی که عادتاً این صعود یا نزول باعث کشته شدن نیست، اگر مکره به قصد قتل این کار رو کرده و منجر به قتل بشه، قصاص داره، و اگر به قصد قتل نبود، در اون صورت دیه داره. نتیجه ما این تعلیقه رو اینطور داریم بر فرمایش امام، که امام که فرمودن لو اکرهه علی صعود شاهق فزلق رجله و سقط فمات فظاهر ان علیه دیه للقصاص، اینجا یک استثناء کردیم که الا اذا قصد القتل بذلک، چون فرض امام در اینجا این است که این صعود عادتا غالب موجب سقوط و موجب مرگ نیست. گفتیم این در این فرض در واقع قصاص نداره، شخص مکره دیه نداره، ببخشید، قصاص نداره در این فرض، مگر اینکه قصد قتل کرده باشه، که اگه قصد قتل داشته باشه، در اون صورت قصاص داره. بعد امام فرمودن که از ظاهر ان الامر کذلک لو کان مثل صعود موجبا للسقوط غالبا، که باز اونجا میشون نظرشون اینه که دیه داره قصاص نداره. البته میفرمون الا اشکال، این که حالا مسئله مشکله و رد میشن. ما اینجا نه، معنیش اینه، حالا این دیگه بحث فقهی میشه، یعنی بحث استفتوایی نمیشه، که امام میخوان بگن این نظر خالی از اشکال نیست، خالی از اشکال نیست، همطوری میمونه دیگه، بالاخره فتوا ندادن که قصاص قطعاً، ولی خب فرمودن اینم که بگیم دیه هست و قصاص نیست، خالی از اشکال نیست. ما گفتیم در این فرض مکره قصاص میشه، مگر اینکه مکره عالم باشه و متوجه باشه به اینکه این صعود موجب سقوطه، که در اون صورت قصاص و دیه بر مکره نیست، هرچند مکره یخبس و ابدا. این مطلب تمامه. هیچی نیست. بعدشون
میگن که مثلا توی این مستند نیست به این فرض این بحث، و بعدشون میگن مثل مسئله که در مورد فهم گفتیم، در حالی که در واقعستان همونو میگن که بقیه گفتن، اینه میگن بده به طرف اون نمیدونه که این سم کشنده است، بخوره این مثبت میشه. میکنم به بحث سمت.
شما بعد با آقای خویی بحث کنید. مسئله 39 ما چون قبلا بحث کردیم با آقای خویی گفتیم دیگه، حالا شما دیگه بعد بحث کنید باشون. خدا رحمت. نه دیگه فرمایش آقای خویی عرض کردم. اگه اینجا که میرسیم ما میگیم مرحوم آخوند یک مستشکلی داشت، خیلی اشکال میکرد، خیلی مرحوم آخوند جواب میداد، بعد دید نمیشه اینجوری طولانی میشه، بعد از اون هر وقت اون مستشکل اشکال میکرد مرحوم آخوند این جواب میداد، میگو اگر مقصودتون اونی که من میگم درسته، اگر غیر از این مقصودتون اشتباهه، حالا اینم هم همون جواب. مسئله 39 رو عرض میکردم که اون جلسه خوندیم این مسئله رو ولی نرسیدیم بحث کنیم، عبارت امام و شرایع رو خوندیم. امام اینجا فرمودن لو شهد اسنان البته در جایی که شهادت دو نفر کافیه، به ما یوجب و قتلن کل ارتداد مثلا، او شهد اربعتون به ما یوجب و رجمن کل زنا، ثم ثبت انهم شهدوا زورن بعد اجراء الحد او القصاص لم یزمن الحاکم که حکم کرده ولل مأمور من قبل حاکم در اجراء حد، و کان القود علی الشهود زورن معرد دیه علی حساب شهود، که عرض کردیم که البته قصاص میچین این شهود فوقش باید دیهشون پرداخته بشه، چون در واقع وقتی یه نفر مرده و مثلا دو نفر عامل قتلش بودن به اندازه یک نفر میشه از این دو نفر قصاص کرد. حالا به اندازه یک نفر به این معناست که یکی از اینا رو مشخصا قصاص میکنی، در این صورت اون یکی دیگه به اصطلاح ضامن نصف دیه این میشه که دیه اینو میپردازه به ورثه این بابای که قصاص شد. یه وقت هستش که دو نفرشو قصاص میکنی، اگه دو نفر رو قصاص کردی باید نصف دیه این رو و نصف دیه اون رو بدی به ورثه اونها. یه وقت هم هست هیچ کدومشون رو قصاص نمیکنی، ازشون دیه میگیری، که در این صورت نصف دیه رو این میده، نصف دیه رو اون میده. چهار تا شدن اون دفعه عرض کردن هر کدومشون 25% دیه، یعنی اگه شما خواستی میتونی 4 تاشونو بکشی به اندازه 3 تا دیه رو بین این 4 تا تقسیم باید بکنی، یعنی 75% دیه رو باید به هر کدوم از ورثه‌شون بپردازی. خواستی میتونی مثلا 3 تاشونو بکشی به اندازه مثلا 2 تا دیه رو بینشون تقسیم کنی و اون یکی دیگه که زنده مونده مثلا همون حسابی که گفتم دیگه، هر کدوم از اینا به اندازه 25% دیه ضامنه، به اندازه 75% نیست وقتی 4 نفر هست. امام فرض دومی که فرمودن این بود که لو طلب الولی القصاص کذبن و شهد شهود و زورن فهل القود علیهم جمیعا او علی الولی او علی الشهود. فرض امام اینه که ولی خودش میدونه اینا دارن دروغ میگن ولی مطالبه قصاص میکنه، ظاهر عبارت امام اینه که خودش قصاص رو انجام نمیده، میگه آقا اینو قصاص کنید مثلا بکشیدش، ولی خودش نمیره این کارو بکنه. بعد امام میفرما اینجا 3 تا احتمال هست، یکی این که قصاص بر ولی و شهود باشه، یکی فقط بر ولی باشه، یکی فقط بر شهود باشه. خود امام ترجیح میدن که فقط بر شهود باشه. وقتی نگاه میکنیم به شرایع میبینیم شرایع دو تا فرع رو گفته. فرع اول همونیست که امام اشاره کرده، ولی فرع دوم برخلاف فرمایش امام یک فرض دیگره. امام فرض کرده ولی دم میدونه که اینا دروغ میگن و خودش انجام نمیده به اصطلاح قصاص رو، تب مطالبه میکنه. مرحوم محقق فرض کرده لو علم الولی و باشر القصاص، خودش میره قصاص رو انجام میده. به همین دلیل مرحوم محقق بدون تردید، بدون اینکه اون سه تا احتمالی رو که امام فرمودن مطرح کنه، میفرماد کان القصاص علیه بر ولیه دون شهود، که خودش رفته اجرا کرد. خب دیگران، حالا بعضیا مثل مرحوم مثلا محقق همین مطالب رو گفتن، من عباراتشون آوردم، چیز جدیدی توی عبارات اونها نیست. مرحوم شهید ثانی در شرح عبارت مرحوم محقق می‌فرماید این مسئله‌ای که مرحوم محقق مطرح کرده که لو شهد اثنان به ما یوجب قتلا کالقصاص او شهد اربعتون به ما یوجب رجما کالزنا و ثبت انهم شهدوا زورا بعد الاستیفا لم یضمن الحاکم بل الحداد، یعنی کسی که مجری حده، و کان القود على الشهود لانه تسبیب متلف به عادت الشر. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید این از مواردی است که مباشرت و تسبیب جمع میشه و سبب غلبه داره بر مباشر، که شهود که سبب بودن غلبه دارن بر مثلا مجری حد که مباشر بود. بعد ایشون می‌فرماید که در این فرض چون که در واقع شهادت شهود منشأ قتل محسوب میشه، قصاص هم متوجه اونها میشه و اون مباشر به دلیل اینکه ظاهرا عدوانی ازش نبوده، او که ظلمی نکرده بر طبق ضوابط عمل کرده، او مجازاتی براش نیست. بعد ایشون به اون فرضی که مرحوم محقق اشاره کردن اشاره میکنه که اگر ولی دم میدونه که شهود دارن دروغ میگن و در این حال خودش شخصا متصدی قصاص میشه، ایشون میفهمد خب اینجا خودش قصاص خواهد شد، لعنهو خوال قاتل و عدوانن، خودش قاتله. این بابا میدونه که این شهود دارن دروغ میگن، اینا اصلا نبودن ندیدن، همینجوری دارن، خودش رفته پول داده به اینا مثلا شهادت داره، با این همه میره این بابا رو قصاص میکنه. اینجا این خودش کشته و خودش باید قصاص بشه و دیگه به شهود از این جهت زمانی متوجه شهود نیست. مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه در ذیل عبارت مرحوم محقق، که این عبارت مرحوم محققه، مرحوم آقای تبریزی هم یه بحثی دارن، اشاره میکنن به روایاتی هم که در این مسئله وارد شده، که حالا من از این بحث میگذرم به دلیلی که حالا بعد اشاره میکنم. مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه میان میفرمان مسئله رو در دو مقام ما مطرح کنیم، یه مقام در موارد حد، یک مقام در موارد قصاص. بعد یک بار این رو بحث کنیم با توجه به روایات، یک بار با توجه به قواعد، ببینیم قواعد چه اقتضایی داره و آیا روایت خاص داریم یا نداریم. ایشون یه بار اینو در مورد حد بحث میکنه، چون مسئله در واقع همونطوری که امام هم مثال زدن اعم از حد و قصاصه، یعنی یه وقت هستش که شهود شهادت میدن که به استناد شهادت اونها یک شخصی کشته میشود از باب حد، مثلا به عنوان حد ارتداد یا حد زنا، حد زنای محسنه. یه وقت هست نه، شهود شهادت میدن، شهادت اونها منجر به مرگ شخص میشه از باب قصاص، شهادت میدن مثلا ما دیدیم که فلانی اینا رو فلانی رو کشت، بعد اون بابا به عنوان قاتل از طریق شهادت اینها ثابت میشه، وقتی ثابت شد که اون قاتله، قصاص به عنوان یه حقی برای ولی دم این شخص قصاص میشه. در مورد حد، خب ابتدا این سوال مطرحه که اگر یک حدی به استناد یک شهادتی انجام شد و اون شهادت مطابق با واقع نبود، آیا اینجا مسئولیتی داره حاکم یا مجری حد؟ فرض اینه حاکم تمام ضوابطی رو که باید رعایت میکرده در دادرسی و صدور حکم رعایت کرده، این مثلا تحقیق کرده راجع به شهود به این نتیجه که اینا شهود عادلند، بعد شهادت اینها رو به اصطلاح آزموده، دیده اینا شهادتاشون منطبقه، تبانی بر کذبی چیزی به نظر نمیاد که داشته باشن. و بعد این هم شهادتشون به گونه‌ای بوده، یعنی انحسن بوده که اثبات میکرده موضوع رو. بعد از اینکه همه این ضوابط رو شخص حاکم رعایت کرده، اثبات شده جرم و در نتیجه حکم کرده به مجازات و دستور داده که مجری حکم اجرا کنه. حالا فرض اینه که اینجا بحث ما چون قصاص نفسه، حکم هم قتله، حکمی که منتهی شده حکم اعدام بوده، مرگ بوده و این اجرا شده. حالا یا شکل خاصی نداشته یا مثل مثلا زنای محسن شکل داشته که مثلا رجمه، یا مثل لواط مثلا شکل داره، یکی از چهار شکلی که در لواط مطرحه، بالاخره منجر به مرگ شد. اینجا آیا این حاکم ما یا اون مجری حد ما مسئولیتی داره یا نه؟ خب اگر به قواعد و ضوابط نگاه کنیم میگیم نه، حاکم اون کاری که میتونسته بکنه این بوده که رعایت کنه ضوابطی رو که در دادرسی چنین موردی لازم بوده، اونم رعایت کرده و فرض اینه که با رعایت همه جوانب به چنین حکمی منتهی شده. اصلا شرعاً او با فرض این که تمام رو رعایت کرده و برای او ثابت شده جرم، شرعاً مکلف بوده به اجراء حد، چون بعد از اینکه جرم در نزد حاکم ثابت شد، حاکم مسئولیت پیدا میکنه که حد رو اجرا بکنه. بنابراین اون به وظیفش عمل کرده، وظیفه ظاهریش، و اگر بعداً کشف خلاف شد او مسئولیتی از این جهت نداره. اون کسانی که در واقع عامل این مرگ بودن، اون شهود هستن، بنابراین مسئولیت میاد روی اونها، چون فرض اینه اونا عمدن دروغ رفتن گفتن، نه اینکه اشتباه نکردن، عمدن رفتن دروغ گفتن، بنابراین مسئولیت میاد روی اونها و اونها هستند که باید قصاص بشن. این چیزیست که قواعد اقتضا میکنه. خواهیم دید روایات هم همین مضمون رو داره که همین مطلب در روایات بیان شده و روایات هم همین رو گفتن، که حالا روایات چه بعد من میخونم. حالا بذارید روایت چه الان بخونیم، حالا دیگه چون بحثشو کردیم. روایتش رو هم مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، من روایت کافی رو آوردم، هم مرحوم صاحب وسائل به نقل از کافی و تهذیب و استفسار در عرض کنم خدمت شما وسائل نقل کرده. روایتی که مرحوم کلینی نقل کرده یکی روایت مسمع هست. مسمع خودش ثقه است، ولیکن در سند این روایت محمد ابن حسن ابن شمون و عبدالله ابن عبدالرحمن هستند که هیچ کدام توثیق نداره، بنابراین سند نداره روایت. مضمون روایت اینه که از امام صادق نقل شده که حضرت فرمودن ان امیر المؤمنین علیه السلام قضا فی اربعه شهدوا علی رجل انهم رأوه مع امرأة یجامعها فیرجم. در مورد یه مردی که چهار نفر شهادت دادن که آقا این ما دیدیم با زنی زنا میکرد، بعد اون مرد رجم شد. ثم یرجع واحد منهم، یکی از اون چهار شهود میگه که نه آقا ما معلوم نیست واقعا این کارو کرد یا نه، من برام شک هست. حضرت میفرمان یقرم ربع دیه، این ضامن ربع دیه است. اذا قال شبه علیه، اگر بگه مسئله بر من مشتبه شده. فان رجع اثنان، اگه دو نفرشون برگردن و قالا شبه علینا قر ما نصفت دیه، خب هر کدومشون روب، دو تا روب میشه نصف. و ان رجعوا جمیعا و قالوا شبه علینا قر مؤدیتا، هر کدومشون روب مجموعا یک دیه کامل. و ان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جمیعا، اگر اینا بگن نخه ما دروغ گفتیم، مثلا ما میدونستیم که این کارو نکرده، همشون کشته میشه. مرحوم آقای تبریزی که این روایت رو نقل کرده یه چیزی ذیل این روایت فرموده که حالا از ایشون که معمولا دقیق هم هستن در این جهات یه کمی بعیده. ببینید روایت اینی بود که الان عرض کردم، مرحوم آقای تبریزی که این روایت رو نقل کرده یه تفسیر دیگری ذیل روایت ذکر کرده. بله، همین روایت مسمع رو که ایشون نقل میکنه، البته ایشون نقل من لا یحضر رو ذکر میکنه که اون یه کمی فرق داره با از در عبارت با عبارتی که خوندی. تعبیرش اینه فی اربعت شهدو علی رجل بالزنا فرجم ثم رجع احدهم فقال شككت في شهادتي قال عليه الديه قال قلت فانه قال شهدت عليه متعمدا قال يقتل. ایشون اینجوری معنا میکنه اینجا رو ظاهرا که این قسمت اول که حضرت فرمودن علیه الديه، بعد که اون گفت که شهد قال شهدت علیه متعمدن حضرت فرمودن یقتل، مقصود اینه که ربع دیه مربوط به این آدمه یا قتل که اگر خواستی بکشیش باید سه چهارم دیه رو بهش به ورثش بدی اگه یه نفر برگشت. یعنی در واقع ایشون اینجوری معنا میکنه که اون علیه دیه بعد که میگه شهدت فقال شهدت علیه متعمدن قال یقتل، این دیه رو به این معنایشون میگیره که یعنی ربع دیه به این آدم تعلق گرفته، هرچند تو میتونی بکشیش اما بکشیش باید سه چهارم دیه رو برگردونی. در حالی که همونطوری که تو این روایات هست الان میبینیم، البته روایتش عرض کردم بعضیش سند نداره ولی به هر حال مضمونی که در روایت هست درست هم از طبق قاعده هم هست، مطلب روایت اینه که الان اشاره کردم که راوی داره میگه اگر اینا گفتن اشتباه کردن، یا حضرت خودشون ابتداعا میفرمان که اگر اینا گفتن ما اشتباه کردیم قصاص ندارن، اما اگر گفتن عمدن گفتیم قصاص دارن. الان تو این روایت شبه علینا اگر گفتن، در این صورت قصدیه دارن قصاص ندارن چون که عمدن نگفتن، اشتباه کردن، خب جان مرد آدمی رو از بین بردن، چون اشتباه کردن جانش رو از بین بردن قصاص نیست، ولی خب دیه هم هست چون که خون اون که هدر نمیره. اما اگر گفتن ما عمدن گفتیم اون موقع استحقاق قتل پیدا میشه. قاعده هم اینجا همینه دیگه که یه نفر که کشته شده چهار نفر عاملش بودن میشه چهار تاشون رو کشت، ولی باید دیه سه نفر رو بین اونا تقسیم کنن که به هر کدوم 75% دیه در واقع میرسه، دیه کامل. روایت دوم روایتی است که ابن محبوب نقل کرده توی باز کافی عن بعض اصحابه، اشکالش این ارسالشه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی اربعت شهدوا علی رجل محسن بالزنا ثم رجع احدهم بعد ما قتل الرجل قال ان قال الرابع و هم تو زور بالحد و قر مدیه و انقال تعمد تو قتله. اینجا حضرت یه چیز دیگر می فرمان اگر این بگه و هم تو، یعنی اشتباه کردم، توهم کردم، زور بالحد، این چه حدیه؟ حد قذفه، چون مورد زنا بوده. این بر مثلا شهادت اگه بر ارتداد باشه یه شهادت بر این باشه که یکی دیگر رو کشته، این بحث مطرح نمیشه. و قرمت دیه بهش تعلق میگیره که البته چون این یک چهارم عامل بوده به اندازه یک چهارم قاعدتا تعلق میگیره. اما اگه گفت تعمد تو قتله که کشته میشه، البته سه چهارم دیه باید بهش پرداخته میشه. همین روایت رو ابن محبوب نقل کرده از ابراهیم ابن نعیم الازدی که باز اینم توصیق نداره. سألت ابا عبدالله عن اربعت شهد و علی رجل بالزنا فلما قتل رجع احدهم عن شهادته قال فقال یقتل الرابع و یعدی از ثلاثه الى اهلهی ثلاثه ارباع دیه که
موقعی که مثلا چند تا شاهد باشه،
نه
موقعی که مثلا یه شاهد
که اثبات
میکنه، نه یه شاهد یاد
بگید که مثلا یک شاهد که اثبات نمیکنه موضوع،
نه باید فرمان هم خودت و درست
درست نه مطلب من معلوم نشد. ببینید اونی که تو روایت اومده بود، نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم اینه که اگر شاهد بگه اشتباه کردم قصاص نداره، اگر بگه عمدن گفتم دروغ گفتم قصاص داره. ایشون اون قسمتی که گفته دیه حمل نکرده بر این که این شاهد گفته اشتباه کردم فقط دیه داره، هم کرده برای این که این دیه بهش تعلق میگیره به اندازه 25% یا کشته میشه و 3/4 دیهش پرداخته میشه. اینجوری ایشون معنا کرده، در حالی که عرض بنده این بود که مطلب اینه که اگر شاهد میگه من اشتباه کردم عمدن دروغ نگفتم، اینجا قصاص نداره. اما اگه گفت عمدن دروغ گفتم قصاص پیدا میشه. بله میتونه ولی یه دم میدونیم هم قاعده است دیگه، میتونه قصاص رو ببخشه تبدیل بشه به دیه، اون بحث ثانویه. این روایت که روایت فتح ابن یزید جرجانی است، همین مواردی که من به رنگی نشون دادم، مختار ابن محمد ابن مختار، عبدالله ابن حسن علوی و فتح ابن یزید جرجانی، اینا کسانی هستن که توثیق ندارن. متن روایت اینه: فی اربعت شهدو علی رجل انه زنا فرجما ثم رجعوا و قالوا قد وهمنا، چهار نفر شهادت دادن گفتن زنا کرده، طرفو رجمش کردن، بعد گفتن اشتباه کردیم ما فکر کردیم. حضرت فرمودن یلزمون الدیه، اینا بهشون دیه تعلق میگیره، باید دیه کامله رو چهار نفری بپردازن، یعنی هر کدوم یک چهارمش. و ان قالوا انا تعمدنا، اگر گفتن نخه ما عمدن همچین چیزی رو گفتیم، قتل ایل اربعه شاعه ولی المقتول، ولی یه مقتول هر کدوم از این چهارتا رو میتونه بکشه. ورد سلاسه، اون ستای باقی مونده، سلاست اربع دیه الى اولیاء المقتول ثانی، اونا باید 3/4 دیه کامله رو بپردازن به این بابایی که شاهدی که کشته شد. و یجلد و سلاسه کل واحد من هم 80 جلده، اون ستام تازیانه میخورن به خاطر حد قصد. و انشاء ولی المقتول ان یقتله هم، اگر ملی ولی مقتول خواست همه شونو با هم بکشه، رد سلاس دیات علا اولیاء شهود الاربعه، 3 دیه کامله رو به این 4 میپردازه که به هر کنوم 75% یا 3/4 میرسه. و یجلدون 80 کل واحد من هم ثم یقتل هم الامام، هر کدوم از اونا 80 ضربه تازیانه میخورن به خاطر قصد، بعدش هم امام اونها رو میکشه. این روایات که عرض کردم همشون هم حالا از نظر سندی اون نقلی که کافی داره اشکال داره، هرچند بعضی از اینها در نقلهای دیگری که در کتابهای دیگه آمده مثل فقیه من لا یحضره الفقیه قابل قبوله. این هم بابیه که مرحوم شیخور درش این روایات رو نقل کرده: حکم ما لو شهده اربعتون به زنا ثم رجعو او رجع احدهم بعد الرجع. این روایات همش علل قاعده است، نیاز به تعبد خاص در این موارد نیست. مضمون همه این روایات که مربوط به مسئله حدم هست اینه که اگر شهود آمدن شهادت دادن، یک حدی ثابت شد، بعد از اینکه حد اجرا شد که اون حدی که اینجا مطرحه قتله، حد منجر به مرگه، بعد از اینکه حد اجرا شد اون شهود آمدن یکیشون یا همشون گفتن ما اشتباه کردیم، اونایی که میگن اشتباه کردیم دیه بهشون تعلق میگیره، اگر گفتن عمدن دروغ گفتیم اونها به اصطلاح قصاص بهشون تعلق میگیره، حق قصاص برای ولی دم پیدا میشه. بله، یعنی ببینید یه وقت هستش مثل اینجا قاعده و روایت یه مطلب رو بیان میکنه، خیلی اهمیتی نداره این بحث، ولی گاهی از اوقات روایات یه مطلبی رو خلاف قواعد بیان میکنه، اینجا یه مقداری باز دقت بیشتر لازمه. یه وقت هستش که اون روایات به هیچ وجه معتبر نیست، خب به قاعده عمل میکنه. یه وقت میبینیم روایت خلاف قاعده هست، روایت هم ظاهرا سند درست حسابی نداره، ولی مثلا اصحاب به اون روایت عمل کردن، اونجا به این راحتی ما این روایت رو نمیتونیم کنار بذاریم. روایت خلاف قاعده‌ای که اصحاب بهش عمل میکنن، این شاهد بر اینه که حتما یه مطلبی در اون روایت رو از جایی میدونستن که درسته. این مطلب خلاف قاعده رو با اینکه روایتش هم معتبر نبوده بهش فتوا دادن. هر چقدر اینجا اون قاعده روشن‌تر باشه و اون روایت ضعیف‌تر باشه، این نکته قوی‌تر میشه. یعنی وقتی یه قاعده خیلی مسلمی هست و اصحاب میان برخلاف اون قاعده به یک روایت خیلی ضعیفی که واضح و ضعف فتوا میدن، معلوم میشه که دلیلی بر صحت این روایت داشتن. این بحثی است که حالا به مورد فرق کنه. اینجا بله، قاعده با این روایت، هیچ کدوم این روایت منافاتی با قاعده نداره. حالا بعضیا بحث کردن که مثلا یه روایت بحث قصف و گفته، یه روایت نگفته، یه روایت برای اونی که مثلا به اصطلاح قصاص میشه گفته، یکی نگفته. اینا به نظر من این مقدارش دلالت نداره، نفی نمی کنه. مضمون این روایات همونیه که قاعده اقتضا میکنه، یعنی شهود اگر واقعا قصف کردن، که اگر حکم ثابت نشه قصف دیگه، میدونید قاعده در حدود اینه دیگه، یعنی شاهد میره اونجا، ولو اون شاهد خودش به اون چی که شهادت میده یقین داره، چون روایت داریم دیگه، شاهد میره اونجا واقعا یقین داره که دیده که این مرد با اون زن زنا کرده، میره اونجا میگه آقا این مرده زنا کرده. البته توجه داشته باشید اگه بگه این مرده با این زنه زنا کرده، بعد شاهد بعدی هم میاد میگه این مرده با این زنه زنا کرده، بعد شاهد بعدی میاد اونم میگه این مرده با این زنه زنا کرده، ولی شاهد چهارم پیدا نمیشه، ستاییشون حد قصد میخورن. چند تا؟ دوتا حد قصد. یکی برای خاطر این که قصد کردن مرده رو، یکی برای خاطر این که قصد کردن زنه رو. بله، چه خب این بحثیست که تو روایت اومده. علی ابن ابی طالب علیه السلام سه نفر میان میگه آقا ما شاهد میخوان شهادت میدیم که فلانی زنا کرده. حضرت میگه چارمی کو؟ میگن تو راه داره میاد. حضرت میگه این ستاره فعلا حد قصد بزنید، چون اثبات نشه قصده. و توجه داشته باشید اینو ما بارها گفتیم، ولی اونایی که دوستانی که خدایی نکرده مبتلا به بحث قضا توجه کنن، مثلا طرف اومده بودی که از شاگردای ما وقتی میگفت که آقا ما در این شوراهای حل اختلاف هستیم، یه بنده خدایی حالا به چه دلیل من نمیدونم اومده بوده اونجا، گفته من زنا کردم. میگه بعد توی شورا ازش پرسیدن با کی؟ گفتم خب به اون بندگان خدا بگو که اگر این آدم بگه من با فلانی زنا کرده، حد قصف برش ثابت میشه، چون که اون که میگه نسبت به او، برای اون که دیگه اثبات نمیشه، برای خودش میشه اقرار، برای اون میشه شهادت، با شهادت یه نفرم زنا ثابت نمیشه. بنابراین خودش ولو به چهار بار برای خودش اقرار کنه حالا مثلا و بعد زنا برای خودش ثابت بشه، ولی برای شخص مقابلش ثابت نمیشه. اینجا هم همینطوره، اگر این شهود به هر دو طرف نسبت بدن و ثابت نشه یا بعدن معلوم بشه دروغ گفتن یا اشتباه کردن، حد قصد برای همشون ثابت خواهد شد. البته این بحث باقی موند، من می‌خواستم امروز این مسئله تموم بشه، حالا دیگه جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.